بسم الله الرحمن الرحیم. 24/9/94 فقه 3 استاد هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فإن قیل المدفوع عرشاً لیس هو احد و عوض صرف و انما هو عوض صفت فائته فی احد العوضین و یترتب استحقاقها علی صحت العبد و قد حصل التقابض فی کل من العوضین فلا مقتضی للبطلان. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در این بود که اگر درهم و دیناری معامله شدن در یک معامله صرف، اون مثالی که قبلا عرض می کردیم، 5 دینار رو من دادم به شما، 50 درهم از شما گرفتم در یک معامله صرف، اینجا اگر اون 50 درهم معیوب در آمد، عیبش هم عیب من الجنس بود. یعنی چی من الجنس بود؟ یعنی جنس درهم ها نقره است، مشکلی نداره، اما تو خود همین جنس نقره معیوب بود. اینو ما عرض کردیم، یعنی عیب من الجنس. خب اینجا ما چی عرض کردیم؟ عرض کردیم که رد کردن جائزه، عرش گرفتن هم بحث شد که آیا قبل از تفرق جائزه یا حتی بعد از تفرق هم جائزه. 5 تا موج ایشون درست کرد. حالا تو همین مسئله جناب محقق ثانی، محقق کرکی، در جامع المقاصد یه حرفی زده. تو عرضم رو دقت کنید، ایشون میدونید حرفش چیه؟ اولا ایشون میخواد از چی دفاع کنه؟ میخواد از این دفاع کنه که تقابض در مجلس برای عرش در مسئله ما نحنفی شرط نیست. یعنی ولو مجلس هم تفرق پیدا کرده باشد، به هم خورده باشه، متعاقدین از هم جدا شده باشن، باز هم طرف میتونه عرش رو بگیره حتی از نقدین. خب حالا حرف ایشون چیه؟ دوستان بزرگوار، حرف ایشون اینه، ایشون میفرماد اون عرشی که میخواد داده بشه نه عوض است نه معوض. من 5 دینار به شما دادم، 50 درهم معیوب هم از شما گرفتم، عوض و معوض داد و ستد شده در مجلس، چون فرضمون اینه در مجلس عوض و معوض داد و ستد شده. اون 10 درهمی که میگفتیم ارزش این 50 درهم معیوب، چون به اندازه 40 درهمه، 10 درهم ارزشش انگار پایین تر 20%، اون 10 درهم نه عوض است نه معوض، بلکه عرش عوض صفت فائت در یکی از عوضینه، خود عوض و معوض نیست. در واقع این 50 درهم باید مثلا 50 درهم مسکوک می بود، حالا مسکوک نیست، یعنی صفت مسکوک بودن رو نداره، و چون صفت مسکوک بودن را ندارد، به عوض نداشتن صفت مسکوک بودن، این 10 درهم رو باید پرداخت کنه. این 10 درهم ربطی نداره به عوض و معوض، نه عوض است نه معوض. و لذا دوستان تقابض عوض و معوض انجام شده، در مجلس هم انجام شده. الان طرف بخواد عرش بگیره، برای گرفتن عرش اساسا نیازی به این که مجلس تفرق پیدا نکرده باشد نداره. این حرف محقق ثانی. جناب شهید ثانی این حرف رد میکنه، میگه ما اینو قبول نداریم. میدونید چرا؟ یه چیزی رو فقها ها خیلی تکرار میکنن به شکل یکی از آیات فقهی در اومده، آویزه گوش فقها هاست، خیلی هم میگنش. و اون جمله میدونه چیه؟ گفتن ال عرشو جز ام من از سمن، ال عرشو جز ام من از سمن. یعنی چی؟ یعنی درست عرش نه خود عوضه نه خود معوض، اما بخشی از اون عرض کنم خدمت شما کالای معیوب همین عرشه. در واقع دوستان کسی که 50 درهم معیوب رو داده گویا 40 درهم سالم داده، یعنی 10 درهم، چون معامله رفته روی 50 درهم بگید سالم، یعنی بنا بوده این آقا درهم سالم بده و حالا که نداده انگار بخشی از ثمن رو پرداخت نکرده و به نسبت همین بخشی که پرداخت نکرده چون تقابض در مجلس اتفاق نیفتاده، یا الان باید تقابض در مجلس اتفاق بیفته یا نسبت به این مقدار به چیه؟ به باطل. طریقه معین کردن عرش رو هم ایشون اینجا اشاره میکنه، ما قبلا عرض کردیم دیگه، اجازه بدید من از خارج تکرار نکنم، رو عبارت براتون عرض بکنم. اینم که شما فرمودید تقابض انجام شده، اینو ما قبول نداریم. تقابض در بخشی از ثمن که به اندازه 40 درهم باشه اتفاق افتاده، اما در 10 درهم که مقدار عرشه تقابض اتفاق نیفتاده. فقط ممکنه شما بگید آقا از ابتداء عقد عرض ثابت نبود، یعنی در واقع آخذ معیب از همون موقعی که عقد اتفاق افتاد طلبکار عرش نبود و لذا دوستان اون میتوانست معامله رو چکار کنه؟ ببخشه، بگه آقا من به همین 50 درهم معیب راضی میشم، برو نوش جانت، و میتونست معامله رو فسخش کنه. یعنی وقتی میتونه عف کنه، میتونه رد کنه، معناش این است که میتونه عرش نگیره. لذا دوستان ایشون میفرماید اگر کسی این اشکال رو به ما بکنه که عرش اینجا از اول که ثابت نبود، ما جواب میدیم، میگیم این عرش به عنوان عرض کنم یک امر اختیاری از اول ثابت بود. یعنی چی؟ یعنی ثبوتش از زمان عقد ثبوت اختیاری بود، ثبوت تخییری بود، مثل مثلا کفاره روزه ماه رمضان میمونه که 60 نفر اطعام کردن، از اول وجوب عینی و عرض کنم مشخص نداره، اما وجوب تخییری داره. اینجا هم عرش یکی از چیزهایی است که این آقا میتونه انتخاب بکنه، لذا عرش از ابتدا ثابت است اما به ثبوت تخییری، لذا شما نمیتونید بگید عرش از اول ثابت نیست. اینم دوستان جواب جناب شهید ثانی. نگاه کنید عبارت رو، فإن قیل المدفوع عرشن لیس هو احد و عوضای صرف. این قیله قائلش دوستان محقق ثانی در جامع المقاصد، ایشون فرموده اون چه دفع شده و پرداخت شده به عنوان عرش یکی از دو عوض صرف نیست، یعنی نه عوض نه معوض. پس چیه؟ و انما هو، یعنی این عرش، عوض و صفت فائتت فی احد العوضین، عوض یک صفتی است که اون صفت فوت شده. مثلا باید درهم ها مسکوک می بود، الان مسکوک نیست، عوض اون مسکوک بودن این درهم هاست. و یترتب استحقاقها علی صحت العقد. دوستان این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر الان صحبت از این مطرح میشه که عرض ثابت است یا نیست، چون اصل عقد چی بوده؟ بگید صحیح بوده، الان میگیم عرشو بگیریم یا نگیریم. خب اگر بخواد اصل عقد صحیح باشه، معناش این است که تقابض در مجلس در عوض معوض بگو انجام شده. مترتب است استحقاق این صفت فائته بر صحت عقد، یعنی معلوم میشه قبض و اقباض انجام شده، چون بیع صرفه و تقابض در مجلس درش شرطه. خب این معامله معامله صحیحی بوده که الان بحث میکنیم آیا عوض اون صفت فائت رو میتونیم بگیریم یا نه. و قد حصل التقابض فی کل من العوضین، و حال این که حاصل شده از تقابض در هر دو عوض، هم در عوض هم در معوض. فلا مقتضی للبطلان، پس ما مقتضی برای بطلان نداریم که یک کسی بگه آقا اگر این عرش رو شما در مجلس نگیریم، عرض کنم معامله چیه؟ معامله باطله. نه، از وجوب التقابض انما هو فی عوض الصرف، تقابضی که در صرف آقایون گفتن در عوض و معوض لازمه، لا فی ما وجب به سبب هما. دوستان بزرگوار، ما در فی ما یعنی چی؟ یعنی عرشی که، نه در اون عرشی که واجب شده به سبب عوض این. خود عوض این تقابض در مجلس درشون شرطه، اما اون چه که عوض این سبب میشه گردن ما بیاد، اون دیگه لازم نیست تقابض در مجلس براش اتفاق بیفته. خب اگر کسی هم چه حرفی بزنه، قلنا، قلنا جواب جناب شیخ شهید ثانیست، الارشو و الم یکن احد العوضین، عرش اگرچه یکی از دو عوض نیست، لکنهو کل جزء من ناقص من هما، لکن این عرش مثل جزئی از ناقص از اون دوتاست. دوستان ناقص از عوضین یعنی معیوب، از اون دوتا یکش معیوبه دیگه، اون معیوبه میشه ناقص. میگه عرش مثل جزئی از اون کالای ناقصه، و من ثم حکموا بانه جزء من الثمن، و لذا فقها حکم کردن به این که عرش جزئی از ثمن است، که نسبته الیه که نسبت قیمت صحیحه للمعیب، که نسبت عرش به ثمن مثل نسبت تفاوت. بعد از کلمه نسبت دوستان تو ترجمه یه تفاوت اضافه کنید، مثل نسبت تفاوت قیمت صحیح به معیب است. یعنی ما قیمت صحیح و معیب رو که حساب کردیم، تفاوتشون رو نسبت سنجی میکنیم. اون تفاوت میشه نسبت در واقع عرش به اون ثمن. قبلا بارها اینو عرض کردیم، مثال میزنیم، اگر این کالای معیوب الان در بازار صحیحش 1200 تومان بیارزه و معیبش 900 تومن، رابطه بین 1200 تومن و 900 تومن تفاوتش که اون 300 تومن باشه چقدره؟ 1:4. لذا اگر کالا رو ثمن المسماش 1000 تومن باشه، من عرشم میشه 250 تومن. درست شد؟ میگه نسبت عرش به ثمن مثل نسبت تفاوت قیمت صحیح به معیب است. و تقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلن. این و تقابض دوستان میخواد جواب اون عبارت محقق ثانی رو بده که گفت چی؟ گفت قد حصل التقابض فی کل من العوضین. ایشون میگه بابا اون تقابضی که شما گفتی قد حصل، اون تقابض حاصل در عوضین تقابض متزلزل بود. تقابض متزلزل بود یعنی چی؟ یعنی میشه به همش زد، پا در هواست، یعنی مستقر نیست. از یحتمل رده رأساً، چون احتمال داره اصل معامله رو آخذ معیب بیاد ردش بکنه، و اخذ العرش و اخذ عرش عرش نقصان الذي هو كتتمه لعوض ناقص، و میتونن آخذ معیب اخذ بکنه، اخذ و عطف به رد بکنید، یعنی یحتمل اخذ عرش نقصان، عرش اون مقدار نقصانی که مثل تتمه عوض ناقص است رو بگیره. حالا که مثل تتمه عوض ناقص است، فکان به منزلت بعضل عوض. عرض کردیم چون 50 درهم معیب به اندازه 40 درهم سالم میارزه، انگار این از اول 40 درهم شده، 10 درهمش باقی مونده. و تخیر بین اخذهی و لعفوان و رد المبیع لا ینافی ثبوتو. یک کسی به ما اشکال نکنه بگه آقا از اول که عرض ثابت نبود، چون ممکن بود این رد بکنه یا عفو کنه. ایشون میگه این که این آقای آخذ معیب مخیر است بین اخذ عرض و بین عفو از عرض و بین رد مبیع و فسخ معامله، این اختیار منافات نداره با ثبوت عرض. قایته و نهایتش اینه، التخیر بینه هون یعنی بین عرش و بین امر آخر، نهایتش این است که عرش ثبوت تخیری است. فیکون ثابتا ثبوتا تخیری بین العرش و بین مازوکر، که مازوکر یعنی عفو رد. این دوستان فرمایش جناب محقق ثانی و عرض کنم خدمت شما جوابی که جناب شهید ثانی میگه. سوال داریم بفرمایید.
مثلا اون مجلس
عرش
اینجا اشاره نکردن، شهید ثانی میتونه مجلس بعدی باشه،
یعنی
بعد
از تفرق باشه مجلس عرش. خودش ایشون اصلا میگه مجلس لازم نیست، نه اولی نه دوم. چون از ریشه میگه
محقق کرکی رو.
بله محقق کرکی هم میکنه.
بعد استاد نظر شهید ثانی چیه؟
ایشون الان اینجا هیچ بحثی در مورد این نکرد. اون بحثا رو تو اون پنج وجه مکرر.
مثلا اونجا قبلا که اون فرمودید حالا ما بحثش پیدا نکنم اساسا قبول نداریم مجلس اختیارش مجلس دوم صرف بشه.
ایشون آخر کار گفت ولوجه الاخیر اوزه. این که گفت ولوجه الاخیر اوزه یعنی چی؟ یعنی این در واقع اختیار عرش فقط نقشش کاشفیه، هیچ سببیت نداره، تمام علت خود عقده. یعنی ایشون فقط اون مجلس رو قبول داره، مجلس دوم رو قبول نداره.
یعنی ایشون هم قائل
به
اینه که نیازی مجلس دوم اصلا شکل
بگیره؟ نه میگه مجلس دوم اصلا مجلس دوم نداریم و چون نداریم تقابض باید در مجلس اتفاق بیفته، معامله باطله که نیاز نیست، به دردمون نمیخوره دیگه. خب دوستان بزرگوار، آخر صفحه 272 رو بیارید، دو صفحه قبل اون سه سطر آخر داشتیم چی؟ و فی المخالف به ازاء المعیب امکان صرف. تو این دو صفحه صحبتمون سر معامله صرفی بود. من دینار به شما دادم، شما درهم معیب به من دادی، این معامله معامله صرفی است. جنس درهم و دینارم با همدیگه مخالفه. عیبم فرضمون این شد که عیب منل جنس، بحثش تمام شد. حالا دوستان همین صورت رو در فرض معامله غیر صرفی میخواد بحث کنه. خیلی کوتاه و روانه. مثالشو بزنیم. من 50 درهم معیوب از شما گرفتم، به جاش به شما دینار ندادم، به جاش به شما چی دادم؟ گندم دادم. معامله معامله صرفی نیست. الانم معلوم شده درهم ها کمکم کنید معیوب است، عیب منال جنس، چون من غیر جنس رو قبلا بحث کردیم، عیب منال جنس داره. یعنی چی؟ یعنی درهم ها نقره است اما نقره معیوب. درست شد؟ اگر دوستان عیب جنسی در غیر صرف باشه، ایشون میفرماید در این صورت هیچ شک و شبهه‌ای نیست که هم عرش گرفتن جائز است، هم رد معامله و فسخ معامله. دوستان بزرگوار چرا فسخ معامله جائزه؟ میگه چون کالا معیوب در اومده، اقتضای معیوب در آمدن کالا این است که خیار فسخ داشته باشه، خیار عیب داشته باشه. چرا میتونه عرش بگیره؟ عرش هم دوستان مقتضای خیار عیبه، فقط ممکن بود اینجا تقابض در مجلس مانع بشه که میگیم چون معامله معامله صرف نیست، تقابض در مجلس مانعی نداره. از اون طرف هم چون طرفین هم جنس نیستن، ربا هم پیش نمیاد، نه ربایی در کاره نه تقابض در مجلس شرطه، لذا هم میتونه عرش بگیره هم میتونه. نگاه کنید دو خطه، دو خط و نیم. ولو کان العیب الجنسی فی غیر صرف، روی این فی غیر صرف یه ماژیک فسفوری بکشید، روی اون امکان صرفن دو صفحه پیش هم ماژیک فسفوری. این دوتا عدل هم دیگر. اگر عیب جنسی در غیر صرف باشه به امکان العوض الاخر عرضن، عرض یعنی کالا، عرض باشه، پول نباشه، طلا و نقره نباشه، عوض دیگرش مثلا گندم باشه، فلا شک فی جواز رد و العرش اعطاءً للمعیب حکمه شرعی. برای چی میگیم هم عرش ثابته هم رد ثابته؟ میگه برای این که ما به معیب اعطا بکنیم حکم شرعیش رو. هر کالای معیبی وقتی داده بشه رد و عرش طبیعتاً باید جائز باشه. ولا مانع منه هنا مطلقا، و اینجا ما هیچ مانعی نداریم. دوستان قبلا یه جاهایی ما دو تا مانع داشتیم، یه مانعمون بیع ربوی بود، یه مانعمون تعاوض در مجلس بود برای بیع صرف. ایشون میگه مطلقا ما اینجا مانعی نداریم، چون یه طرفش گندمه دیگه، این طرفش هم که مثلا نقره یا تراس. مطلقا رو خودش معنا میکنه سواء کان قبل التفرق ام بعده. حالا باز برگردید به عرض من دقت کنید، ما اول خاتمه تا اینجا یعنی این سه صفحه بحثمون در جایی بود که معامله رفته روی درهم و دیناره بگو معین، یعنی من اگر دینار به شما دادم، اگر گندم به شما دادم، هرچی به شما دادم، در قبالش این درهمهای داخل این کیسه رو ثمن قرار دادیم مثلا، یعنی یک درهم معین، یه دینار معینی معامله رفته بود روش، این بحثش تمام شد. من از شما سوال کنم در درهم معین به قاعده اولیه رد جائزه اگر معیوب در اومد؟ یعنی من که معیوب رو گرفتم آخذ معیب میتونم کل معامله رو بگو و هم بزنم؟ عرش گرفتنم جائزه به قاعده اولیه مگر مانعی داشته باشه؟ یه چیز دیگه هم جائزه، عفو. بگه آقا من به همین راضیم، نه عرش میخوام نه معامله رو فسخش میکنم، اینم جائزه. اما دوستان بزرگوار، من اگر گندم به شما دادم و معامله رفته رو این 50 درهم معین، بعد معلوم شد این 50 درهم معیوبه، میتونم به شما بگم این 50 درهم رو بردار ببر 50 درهم سالم برا من بیار یا نمیتونم بگم؟ دوباره سوال میکنم، سوال بسیار مهمیست. معامله من و شما رفته روی این درهم ها، خصوص این درهم ها و یه چیز دیگه، حالا یا دینار یا گندم یا هرچی، یعنی اون چه که یک طرف معاوضه قرار گرفته این درهم های معینه، بعد معلوم شد این درهم ها چیه؟ بگو معیوبه. این درهم ها معیوبه. گفتیم عرش جائزه، رد جائزه، عفو جائزه، ابدال هم جائزه یا نه؟ یعنی من میتونم بگم آقا اینا رو بردار 50 درهم سالم برای من بیار؟ میتونم بگم ولی میتونم بگم؟ ایشون میفهمد به هیچ وجه نمیتونید بگید. چرا نمیتونید بگید؟ ها؟ معامله رفته رو اینا، یا معامله رو فسخش کنی یا بپذیر، عرش بگیر. وقتی معامله رفته روی شیء معین جا به جایش ممکن نیست، میتونی فسخ کنی، میتونی عرش بگیری، مشکل تو با اینا حل کن، تعویضش امکان پذیر نیست. خب حالا سوال، اگر دوستان معامله گندم، دینار یا هر چی با 50 درهم کلی در ذمه اتفاق افتاد، یعنی من 10 تا کیسه گندم، 100 کیلو گندم به شما فروختم به 50 درهم، نه 50 درهم معینا، مثل معاملاتی که امروز انجام میشه دیگه. شما میری در مغازه ماشین بخری، نمیگه به پولای تو جیبت فروختم که، میگه به 10 میلیون فروختم، به 20 میلیون فروختم. حالا این 20 میلیون رو تو میخوای 10000 تومانی بده، 50000 تومانی بده، هر چی میخوای بده، کلیست. اگر یک هر دو طرف معامله، اگر هر دو طرف معامله، اگر مثلا یه طرف دینار یه طرف نقره است، غیر معین بود، اینجا دوستان اگر کالا معیوب در آمد منی که این کالای معیوب رو گرفتم، درهم‌های معیوب رو گرفتم، برام ابدال جائزه. یعنی چی برام ابدال جائزه؟ یعنی میتونم بیام یقه شما رو بگیرم بگم آقا این 50 درهم معیوبی که برای من آوردی وردار ببر، 50 درهم سالم برام بیار، 50 درهم. اینجا دیگه نمیتونم معامله رو فسخش کنم، نمیتونم عرش بگیرم. چرا نمیتونم فسخش کنم؟ چون اتفاقی نیفتاده که، اتفاقی نیفتاده. من گندم دادم به 50 درهم، حالا اینا معیوب 50 درهم دیگه بهم میده. رد جائز نیست، عرش جائز نیست. حالا عفو ممکنه یه کسی بگه جائزه، اما الان ایشون این بحثا رو نکرده، فقط فرموده فلهو الابدال. فرقم نمی کنه عیب، عیب جنسی باشد یا من غیر الجنس باشه، علتش هم همینیه که عرض کردم. چون عقد رفته روی کلی فذمه و اون چه داده شده اوصافی را که لازم است داشته باشد را ندارد و چون مطابق نیست تعین پیدا نمی کنه و وقتی تعین پیدا نکرد ابدالش برای من آخذ معیب جائزه و معطی معیب هم لازم است این ابدال رو انجام بده. البته اگر دوستان معاملمون معامله صرف باشه، یعنی من 50 درهم که از شما گرفتم الان معیب در اومده، در قبالش به شما دینار دادم، معامله معامله صرفه، ایشون میفرماد اینجا باید در مجلس متعاقدین، مجلس عقد، این ابدال اتفاق بیفته. اما بعد از تفرق از مجلس ابدال کافی نیست و بی باطله. بعد از تفرق از مجلس بی باطله. حالا چرا باطله؟ ببینید دوستان، اگر ای دقت کنید چه عرض میکنم، اگر عیب، عیب من الجنس باشه، عیب من الجنس رو دوباره معنا میکنم، یعنی چی؟ یعنی درهم ها باید نقره میبود، الان هم نقره است، فقط نقره معیوبه. اگر عیب، عیب من الجنس باشه، دلیلش اینه ابدال بعد از تفرق از مجلس معناش این است که این شخص آخذ معیب راضی به آنچه که در مجلس گرفته بود نشده. خب حالا که راضی نشده، معناش این است که اون کلیه در ذمه گردن طرف مقابل تو ذمهش باقی مونده. معناش این است که قبض و اقبازی در واقع اتفاق نیفتاده. خب اگر هنوز مجلس باقی است اشکال نداره، تو مجلس قبض و اقباز انجام بشه، بی صحیحه. اگر مجلس تموم شده بی باطله. اما اگر عیب، عیب من غیر الجنس باشه، عیب من غیر الجنس باشه، شما بگید یعنی چی؟ یعنی درهم هایی که این آقا به من داد الان میبینم اصلا درهم نیست، نقره نیست، سرم در اومده. ایشون میفرماید اینجا اساسا اون چه من گرفتم مستاق 50 درهم نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من مثلا دینار به شما دادم که درهم بگیرم، شما به جای درهم گندم به من دادی. درهم چه ربطی داره به گندم؟ حالا شما به جای درهم نقره به من چی دادی؟ سرب دادی. سرب هیچ ربطی نداره به نقره، جنسش یه چیز دیگه است. اینجا اساسا هیچ قبض و اقبازی نسبت به اون چه معامله رفته بود روش اتفاق نیفتاده. نگاه کنید عبارت رو باز، ولو کانا ایل عوضان غیر معینن، غیر معینن، اگر عوض و معوض معین نباشن. این دوستان در قبال اول اول خاتمه است، در قبال اول اول خاتمه است. اگر عوض و معوض معین نباشن فلهو علی ابدال، لهو ضمیرشو بزنید به آخذ معیب، برای آخذ معیب ابدال است. مع ظهور العیب جنسیا کان هم خارجی، یا خارجی یعنی چی؟ یعنی غیر جنسی، چه عیب عیب جنسی باشه چه خارجی باشه، در فرض معیوب بودن میشه ابدالش کرد. حالا چرا لهو عل ابدال؟ میگه لأن العقد وقع على امر کلی و المقبوض غیره، به خاطر اینکه عقد واقع شده بر یک امر کلی، یعنی بر درهم معین واقع نشده، کلیه در ذمه بوده و اونچه که قبض شده غیر از اون امر کلی است، اونچه که اخذ شده غیر از اون امر کلی است، حالا یا صفتشو نداره یا جنسشو نداره. فاذا لم یکن مطابقا، حالا که مطابق نبود، لم یتعین لوجوده فی ذمه. این لام لوجوده دوستان تأکید میکنم لام تعلیل نیست، لم یتعین لوجوده فی ذمه یعنی تعین پیدا نمی کند برای وجود پیدا کردن کلی، یعنی تو فرد مصداق اون کلی تعین پیدا نمی کنه. لکن الابدال مادام ما فی المجلس فی الصرف. اما این ابدالی که ما گفتیم مادام است که این دو نفر در مجلس در صرف باشن، یعنی تو مجلس باشن در معامله صرفی، در معامله صرفی یعنی اونجایی که در قبال این درهمها مثلا دینار قرار گرفته. اما بعده یعنی بعد المجلس، بعد از تفرق، فلا یعنی جائز نیست. حالا چرا جائز نیست؟ میگه لأنه یقتضی عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، به خاطر اینکه ابدال بعد از تفرق، ضمیر لأنه رو بزنید به ابدال بعد از تفرق، اقتضا میکند عدم رضایت آخذ معیب به مقبوض را قبل از تفرق. معناش اینه که من به این درهمهایی گرفتم الان راضی نیستم، و ان الامر الکلی باق فی الذمه، امر کلی هم یعنی اون 50 درهم گردن طرف هنوز هست، فیعدی الی فساد است. وقتی گردنش هست معناش این است که تقابض انجام نشده دیگه، مجلس هم که به هم خورده، لذا معامله صرفی باد. البته هازا، این هازا رو به کجا بزنیم؟ دو سطر قبل داریم لعنه، قبل از لعنه پرانتز رو باز کنید، الی فساد سر پرانتز رو ببندید، این هازا رو بزنید به این یک سطر و نیم، یعنی این تعلیلی که آوردیم اذا کان العیب من الجنس، این مال وقتی است که مثلا درهم ها نقره است اما مسکوک نیست، اما غیره، غیره یعنی غیر جنسی، عیب غیر جنسی، فالمقبوض لیس موفق علیه العبد، اساسا اون چه قبض شده سرب هایی که من قبض کردم اصلا مصداق برای اون چه که واقع شده برش عقد نیست، مصداق 50 درهم نیست مطلقا به هیچ وجه، فیبطل بالتفرق، دیگه با تفرق باطل میشه، لعدم تقابض فی المجلس، به خاطر اینکه تقابض در مجلس عرض کنم خدمت شما انجام نشده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ببینید اگر رضایتش معناش این است که قبول کرده در یک معاوضه جدایی که این سربه ها رو بگیره به جای اون درهم،
نه اونجایی
که نه، اگر معیوب من الجنس باشه ظاهرا نعیب نداره، راضی بشه نه چکار نداره، هر دو که این آقا آخذ معیب باید راضی باشه، اون که رضایت شرط نیست.
That's enough.